یعنی در جایی که سابقا اثری از نیروی مغناطیس دیده نمی شد، اینک قطب نیرومندی وجود دارد. این حقایق را چگونه می توان تحلیل کرد؟ می توان به تقلید از نظریه شارهای الکتریکی نظریه هم برای مغناطیس ساخت. زیرا همونطور که در الکتروستاتیک جاذبه و دافعه داشتیم، در اینجا هم داریم. دو رسانه کروی را تصور کنید که دارای بارهای الکتریکی مساوی، منتها یکی مثبت و دیگری منفی باشند. مقصود از مساوی این است که قدر مطلق آنها یکی است. مثلا مثبت 5 و منفی 5 دارای قدر مطلق مساوی هستند. می شود فرض کرد که میله نارسانا مثل شیشه‌ای این دو گلوله را به یکدیگر اتصال داده باشد. این مجموعه را می توان با پیکانی که از رسانه منفی به رسانه مثبت ممتد باشد نمایش داد. تمام این مجموعه را دو قطبی الکتریکی می نامیم. واضح است که دو تا از این دو قطبی ها کاملا مانند آهنرباهای میله‌ای آزمایش یک رفتار می کنند. اگر این دستگاه اختراعی را مدلی برای آهنربای واقعی بشماریم و وجود شارهای مغناطیسی را بپذیریم، ممکن است بگوییم که هر آهنربا چیزی جز یک دو قطبی مغناطیسی نیست که در دو انتهای آن دو شاره مغناطیسی متفاوت وجود دارد. این نظریه ساده که از نظریه شارهای الکتریکی تقلید شده است برای توضیح آزمایش یک کفایت می کند. در یک سر آن جاذبه و در سر دیگر دافعه وجود دارد و در وسط هم نیروهای برابر و مخالف موازنه می کنند. آزمایش دوم چه می شود؟ اگر میله شیشه ای را از وسط بشکنیم، دو قطب جدا از هم به دست می آوریم. همین هم باید در مورد میله آهنی دو قطبی مغناطیسی روی دهد. در صورتی که نتایج آزمایش دوم خلاف این بود. این تناقض ما را مجبور می کند که نظریه ظریف‌تری بپردازیم. به جای مدل سابق می توان چنین فرض کرد که هر آهنربا از دو قطبی های مغناطیسی بسیار کوچکی ساخته شده که شکستن آنها و جدا کردن قطبین آنها غیر ممکن است. در تمام آهنربا نظم حکم فرماست، زیرا این دو قطبی های بنیادی همه در یک امتداد واقع شدند. بیدرنگ می توان فهمید که چرا هنگامی که یک مغناطیس از وسط شکسته می شود، قطبهای جدیدی در سر آهنرباها پدیدار می گردند و چرا این نظریه دستگاهی شده حقایق آزمایش های یک و دو را توضیح می کند. برای توضیح بسیاری از حقایق همان نظریه ساده تر کفایت می کند و اصلاح ضرورت ندارد. می دانیم که آهنربا قطعات آهن را به خود جذب می کند. چرا؟ در یک قطعه آهن معمولی دو شاره مغناطیسی با یکدیگر آمیختند. در نتیجه روی هم رفته اثری مشاهده نمی شود. چون قطب مثبتی با آهن نزدیک شود، با جذب شاره منفی و دفع شاره مثبت فرمان تفکیک را به شارهای مغناطیسی صادر می کند. جاذبه میان آهنربا و آهن نتیجه می شود. هنگامی که آهنربا دور شود، شاره ها بسته به آن که تا چه حد فرمان نیروی خارجی را به خاطر می سپارند، کم و بیش به حال اول خود باز می گردند. خوب است کمی هم در جنبه کمی مسئله صحبت شود. هرگاه دو میله مغناطیسی بلند داشته باشیم، می توانیم در جاذبه یا دافعه میان قطب‌های آن دو وقتی که به یکدیگر نزدیک شوند تحقیق کنیم. در صورتی که میله‌ها به قدر کافی بلند باشند، از اثر قطب‌های دیگر می توان صرف نظر کرد. بستگی جاذبه یا دافعه میان قطب‌ها به فاصله به چه صورت است؟ جواب آزمایش کولون این است که این بستگی به فاصله همان شکل قانون گرانش نیوتن یا قانون الکتروستاتیک کولون را دارد. در این نظریه باز هم کاربست دیدگاه عامی را مشاهده می‌کنیم و آن گرایش به توضیح پدیده‌ها از طریق نیروهای جاذب یا دافعه است که به فاصله بستگی دارند و میان ذرات تغییرناپذیر مؤثر می‌افتند. در اینجا لازم است که به واقعیت معروفی اشاره شود که بعداً از آن استفاده خواهیم کرد. زمین دو قطبی مغناطیسی بزرگی است. البته توضیحی در اختیار نداریم که چرا چنین است. قطب شمال زمین تقریباً قطب منفی و قطب جنوب قطب مثبت آن است. نام‌های مثبت و منفی کاملاً قراردادی هستند، ولی پس از آن که انتخاب شدند، تشخیص قطب‌ها را در موارد دیگر میسر می‌سازند. عقربه مغناطیسی که بر محور قائمی قرار دارد تحت فرمان نیروی مغناطیسی زمین است و قطب مثبت آن متوجه قطب شمال، یعنی به سمت قطب مغناطیسی منفی زمین می باشد. با وجود اینکه می توان نگرش مکانیکی را به وجهی سازگار در حوزه پدیده‌های الکتریکی و مغناطیسی به کار برد، مدارک نباید نسبت به آن تعصب یا علاقه به خرج داد، زیرا برخی از جنبه‌های آن اگر مایه ناامیدی نباشد مسلماً رضایت بخش هم نیستند. ناچار شدیم جوهرهای مادی نوع جدیدی اختراع کنیم، دو شاره الکتریکی و دو قطبی‌های مغناطیسی بنیادی. اینک اندک اندک در کثرت جوهرهای مادی غرق می‌شویم. نیروها بسیار ساده هستند. نیروهای گرانشی، الکتریکی و مغناطیسی همه به صورت واحدی بیان می‌شوند، ولی تاوان این سادگی گران تمام می‌شود و آن توسل به جوهرهای مادی بی‌وزن جدید است. این جوهرهای مادی مفاهیمی کم و بیش ساختگی هستند که هیچ گونه ارتباطی با جوهر بنیادی جرم ندارند. نخستین اشکال جدی. اکنون به جایی رسیدیم که به نخستین اشکال بزرگ در کاربست نظرگاه عام فلسفی خود اشاره کنیم. بعداً خواهیم دید که این اشکال همراه با اشکالی مهمتر برای این اعتقاد که تمام پدیده‌ها را می‌توان به شکل مکانیکی تعلیل کرد، خط بطلان کشی. ترقی شگرف الکتریسیته به مثابه شاخه‌ای از علم و فن با کشف جریان الکتریکی آغاز شد. در اینجا به یکی از موارد معدود در تاریخ علم برمی‌خوریم که در آن تصادف نقش مهمی را بازی کرده است. داستان انقباض پای قورباغه را به اشکال مختلف نقل کرده‌اند. بدون توجه به درستی جزئیات این داستان، شکی نیست که اکتشاف تصادفی گالوانی موجب شد که ولتا در آخر قرن 18 چیزی را بسازد که به باتری ولتا معروف است. البته باتری ولتا دیگر مورد استعمال زیادی ندارد، ولی هنوز در آزمایش‌های مدرسه‌ای و در توضیحات کتاب‌های درسی مثال ساده‌ای از منبع جریان الکتریکی به شمار می‌رود.
با توجه به اینکه در پاراگراف اول صفحه 79 کتاب درباره قضیه انقباض پای قورباغه که به آن اشاره گردیده توضیحی ذکر نشده، مطلبی در همین مورد را از روزنامه شب که مربوط به زندگی نامه ولتا دانشمند ایتالیایی میباشد را به طور کامل به عنوان حاشیه به متن اضافه میکنم تا موضوع روشن‌تر شود.
ولتا در سال 1745 در کومو در نزدیکی میلان ایتالیا به دنیا آمد. دایی ولتا مسئولیت تربیت وی را که در کالج یسوعی محلی آغاز شده بود به عهده گرفت. سپس دایی دیگرش که از فرقه دومینیکی و در معتقدات یسوعی با او سهیم بود آن را به پایان رساند. ولتا تحصیلاتش را در مدرسه مذهبی ونیتسی ادامه داد و در آنجا بود که کتاب لوکرتیوس سخت بر او اثر گذاشت. دایی‌های او می‌خواستند که او پیشه وکالت را که از سوی خانواده مادرش شغل آبرومندی شناخته شده بود برگزیند، اما ولتا ترجیح داد که از آنچه او نبوغ خود می‌نامید پیروی کند و این نبوغ او را در 18 سالگی به مطالعه درباره برق کشاند. ولتا در 29 سالگی معلم مدرسه شبانه روزی کوم شد. در همین موقع اسباب‌های مختلف الکتریکی از قبیل الکتروفور، آبسنج، الکتروسکوپ و غیره را ساخت و شهرت بسیاری کسب کرد. در سال 1779 با سمت استادی در دانشگاه پاوی مشغول به کار شد. ولتا در اختراع الکتروفور به دستگاه برقساز خود، یعنی شگفت‌انگیزترین ابزار برقی پس از بطری لید، این بینش را که سقف یا رزین برق خود را بیش از شیشه حفظ می‌کند، با این واقعیت تطبیق کرد که یک ورقه فلزی و عایق بارداری که خوب تنظیم شده باشند، می‌توانند جرقه‌های فراوان تولید کنند بیان که برق را ضعیف سازند. در سال 1772 ولتا صورت مفصل و دشواری از الکتریسیته را منتشر کرد که بیش از پیش معاید این نظریه عجیبش بود که برق‌های ناهمنام در پیوند یک عایق باردار و یک هادی که موقتاً به زمین وصل شده است فقط به این منظور یکدیگر را خنسا می‌کنند که در تجربه‌های بعدی با تقویت مجدد پدید آیند. گازسنج ولتا یکی از مهمترین کشف‌های سده 18 را محقق ساخت. آن عبارت بود از کشف ترکیب آب که لاوازیه در میان چیزهای دیگر با جرقه زدن اکسیژن و هیدروژن روی جیوه بدان پی برد. مطالعات بعدی ولتا در مورد هوا مربوط می‌شد به عمل و تأثیر گرما در گازها و بخارها. تصور کلی او از گرما دنباله نظریه‌های کرافورد و کرون درباره سیالات است. ولتا در اندازه‌گیری انبساط هوا به عنوان تابعی از گرما یا شاید تابعی از دمایی که در دماسنج جیوه نشان داده می شود موفق‌تر بود، ولی مجلاتی که مخصوص انتشار این نتایج بود در خارج از ایتالیا کمتر خوانده می شدند. در هر حال حق قضیه ثابت بودن ضریب انبساط هوا بنابر رأی یک پارچه کنگره بین‌المللی فیزیکدانان در کومو که به پاس 100 سال درگذشت او تشکیل شده بود بار دیگر به ولتا برگردانده شد. در سال 1780 موضوع بحث مجامع علمی الکتریسیته بود. والت ثابت کرده بود که تکان حاصل از تماس با ماهی تورپیل از نوع تکانهای الکتریکی است. در سال 1773 ماهی مزبور را تشریح و عنصر مولد الکتریسیته را پیدا کرد. هنتر عنصر مشابهی در بدن یکی از انواع ماهی ها پیدا کرد. به این ترتیب فکر اینکه حیوانات دیگر هم باید دارای این عضو باشند قوت گرفت. لوی گالوانی استاد تشریح دانشگاه بولونی در سال 1780 این آزمایش را روی قورباغه انجام داد، به طوری که قورباغه را به برقگیر آویزان کرد. گالوانی برای اطمینان کامل در هوای خوب قورباغه را به بالکن فلزی منزل خودش آویزان کرد، ولی نتایج قبلی مشاهده نشد. یک شب که حوصله‌اش از نگرفتن نتیجه به سر آمده بود، با عصبانیت قورباغه را از محلی که آویزان کرده بود جدا کرد و در این موقع به موجب تصادف در اثر تماس گازنباری که به وسیله آن قورباغه را گرفته بود با بالکن، تکانی در قورباغه مشاهده می‌کند و فکر می‌کند که واقعاً الکتریسیته حیوانی را کشف کرده است. ولی صدای مخالفی از ولتا بلند شد که الکتریسیته که در این عمل به وجود آمده فقط در اثر تماس گازنبر و بالکن آهنی است. ولتا در واقع تجربیات گازبانی را تکرار کرد و در صدد برآمد که ثابت کند قورباغه دخالتی در ایجاد الکتریسیته نداشته است. آنگاه سکه از نقره و قطعه روی به کار برد و آنها را به وسیله پارچه ابریشمی اسیددار از هم جدا کرد و بدین وسیله پیل الکتریکی تشکیل شد. این پیل فقط جرقه تولید نمی کرد، بلکه جریان متصل که در حال عبور بود ایجاد می کرد. دانشمند بزرگ روز 20 مارس 1800 ضمن نامه اکتشاف خود را به جامعه پادشاهی اطلاع می دهد و از همین زمان شهرت فراوانی در سراسر اروپا کسب می کند. کشف او تأثیر عمیقی در مجامع علمی به وجود آورده و ناپلئون او را به پاریس دعوت می کند و از او می خواهد که تجربه اش را در مقابل آکادمی تکرار کند و بعد از اثبات آن او را به سمت کنت و سناتور کشور ایتالیا انتخاب می کند. ولتا بعد از 3 سال از شغل خود کناره می گیرد و به کوم می رود. او در سال 1827 در 82 سالگی زندگی را به دا گفت.
اساس ساختمانی باتری ولتا ساده است. چندین ظرف شیشه ای است که در آنها آب با مقدار کمی جوهر گوگرد ریخته شده است. بر هر ظرف 2 صفحه فلزی، یکی از مس، دیگری از روی قرار دارد که در محلول غوطه ور شده‌اند. صفحه مسی هر ظرف به صفحه روین ظرف دیگر متصل است، به قسمی که در آخر کار صفحه روین ظرف اول و صفحه مسی ظرف آخر آزاد می‌ماند. در صورتی که تعداد اجزا یعنی ظرف‌های شیشه‌ای به اندازه کافی زیاد باشد، به وسیله الکتروسکوپ دقیق می‌توان اختلاف پتانسیل میان مس شیشه اول و روی شیشه آخر را مشاهده کرد. غرض از طبیعی باتری که از چندین جزء تشکیل شده این است که به کمک دستگاهی که شرح داده شد چیزی به دست آوریم که به سهولت قابل اندازه‌گیری باشد. بنابراین نظر توضیحات بعدی، یک ظرف شیشه‌ای هم کافی خواهد بود. پتانسیل مس از پتانسیل روی بیشتر است و مقصود از بیشتر در اینجا همان است که از بزرگتر بودن مثبت 2 از منفی 2 منظور می شود. اگر رسانه‌ای را به صفحه مس متصل کنیم و رسانه‌ای دیگری را به صفحه روی ببندیم، هر دوی آنها بار الکتریکی پیدا می کنند. اولی مثبت و دومی منفی می شود. تا کنون چیز تازه یا حیرت آوری اتفاق نیفتاده است و می توان سعی کرد که تصور قبلی خود از اختلاف پتانسیل را در اینجا به کار بست. قبلا دیدیم که اگر دو جسم رسانه را که با یکدیگر اختلاف پتانسیل دارند با سیمی به هم متصل کنیم، این اختلاف پتانسیل به سرعت از بین می رود. به طوری که شارع الکتریکی از یک رسانه به رسانه دیگر جاری می شود. این رویداد شبیه تعادل دما از طریق جاری شدن گرماست. ولی آیا در مورد باتری ولتا هم عمل به همین نحو انجام می گیرد؟ ولتا در گزارش خود نوشت که صفحه ها مانند رسانه هایی عمل می کنند که اندکی بار الکتریکی دارن ولی عمل آنها دائمی است، یا اینکه پس از هر تخلیه خود به خود بارشان تعمیم می شوند. خلاصه آنکه باری تمام نشدنی فراهم می آورند و کنشی دائمی بر شارع الکتریکی اعمال می کنند. چیزی که در آزمایش ولتا مایه تعجب می شود این است که اختلاف پتانسیل میان مس و روی مانند مورد دو جسم رسانه با اتصال یک سیم از بین نمی رود. این اختلاف باقی می ماند و مطابق نظریه شارع‌های الکتریکی سبب جریان دائمی شارع از پتانسیل بیشتر یعنی صفحه مس به پتانسیل کمتر یعنی صفحه روی می‌گردد. برای نجات نظریه شارعی می‌توان چنین اندیشید که نیروی ثابتی در کار است که اختلاف پتانسیل را ایجاد می‌کند و جریان شارع الکتریکی را سبب می‌شود. ولی از لحاظ انرژی این پدیده کاملاً حیرت‌آور است. در سیمی که جریان را منتقل می کند مقدار قابل ملاحظه گرما تولید می شود که اگر سیم به اندازه کافی نازک باشد آن را آب می کند. پس در سیم انرژی گرمایی تولید می شود، اما باتری ولتا خود دستگاهی مجزا است و انرژی از خارج به آن نمی رسد. برای نجات قانون بقای انرژی باید ببینیم که تبدیل انرژی در کجا صورت می پذیرد و گرما به خرج چه چیزی تولید می شود. واضح است که در باتری فرآیندهای شیمیایی صورت می گیرد. در این فرآیندها هم صفحات روی و مس غوطه‌ور و هم مایع شرکت دارند. از لحاظ تولید انرژی زنجیره‌ای از تبدیلات انجام می‌پذیرد. انرژی شیمیایی به انرژی جاری شدن شعاع الکتریکی، یعنی جریان به گرما. باتری ولتا دائمی نیست. فعل انفعالات شیمیایی که با جریان الکتریسیته همراه می باشد پس از مدتی باتری را از کار می اندازد. آزمایشی که عملا اشکالات موجود در تطبیق اندیشه های مکانیکی را نشان داد برای کسی که اولین بار آن را می شنود تعجب آور است. این آزمایش 120 سال پیش به توسط اورشتر انجام گرفت و او خود چنین می گوید. از روی این آزمایش ها ظاهرا ثابت شده است که دستگاه گالوانی عقربه مغناطیسی را به حرکت در می آورد و برخلاف تلاشی که بعضی از فیزیکدانان برجسته در چند سال پیش به کار بستند، هنگامی عقربه حرکت می کند که مدار گالوانی بسته باشد، نه اینکه باز باشد. فرض کنیم یک باتری ولتا و یک سیم رسانه داشته باشیم. اگر سیم فقط به صفحه مسی باتری متصل باشد نه به صفحه روین، اختلاف پتانسیل وجود خواهد داشت ولی جریانی برقرار نمی شود. حال فرض کنیم سیم را به شکل دایره‌ای درآورده در مرکز آن عقربه مغناطیسی را جا دهیم، به طوری که عقربه و سیم در یک صفحه باشند. تا زمانی که سیم با روی تماس حاصل نکند هیچ واقعی روی نمی دهد. نیروی وارد نمی شود و اختلاف پتانسیل موجود تأثیری در مکان عقربه ندارد. تصور این نکته خیلی مشکل است که چگونه کسانی که اورشتد آنان را فیزیکدانان برجسته می خواند چنین اثری را متوقع بودند. حال سیم را به صفحه روی وصل می کنیم. بلافاصله امر عجیبی اتفاق می افتد. عقربه مغناطیسی از وضع سابق خود منحرف می شود. اگر صفحه کتاب معرف صفحه دایره باشد، یکی از قطب‌های آن به طرف خواننده متوجه می شود. حاصل آن که نیروی عمود بر صفحه سیم بر قطب مغناطیسی وارد می آید. در مقابل حقایق آزمایش چاره‌ای نداریم جز اینکه امتداد نیرو را چنین تصور کنیم. این آزمایش از دو نظر قابل توجه است. یکی اینکه رابطه‌ای را میان دو پدیده ظاهرا مختلف، یعنی الکتریسیته و مغناطیس، نشان می‌دهد. جنبه دیگر از این هم مهم‌تر است. نیروی مؤثر میان قطب مغناطیسی و قسمت کوچکی از سیم که شارع الکتریکی در آن جریان می‌کند، در امتداد خط واصل سیم و قطب مغناطیسی یا در امتداد خطی که ذرات شارع جاری الکتریکی را به دو قطبی‌های مغناطیس جزئی متصل می‌کند قرار ندارد. نیرو بر این امتداد عمود است. نخستین دفعه است که نیروی ظاهر می‌شود متفاوت با چیزی که می‌خواستیم تمام کنش‌های دنیای خارج را به آن تحویل کنیم. به خاطر داریم که نیروهای گرانش و الکتروستاتیک و مغناطیس از قوانین نیوتن و کولومب پیروی می‌کنند و در امتداد خط واصل میان اجسام جاذب یا دافع یکدیگر می‌باشند. 60 سال پیش رولاند با آزمایش ماهرانه‌ای این اشکال را واضح‌تر ساخت. چون از شرح جزئیات فنی آن چشم بپوشیم، اساس آزمایش او به قرار زیر است. گوی باردار کوچکی را تصور کنید که بر دایره‌ای به سرعت حرکت می‌کند. در مرکز این دایره یک عقربه مغناطیسی قرار دارد. این آزمایش اساساً همان آزمایش اورشتد است، با این تفاوت که به جای جریان معمولی باری داریم که حرکتی مکانیکی دارد. رولان مشاهده کرد که نتیجه عمل اینان مشابه با وقتی است که جریانی در سیم مستدیر داشته باشیم و عقربه تحت تأثیر نیروی عمود بر سطح حرکت منحرف می شود. حرکت گوی را سریع تر می کنیم. در نتیجه نیروی وارد بر عقربه افزایش می پذیرد. انحراف عقربه واضح تر می گردد. این مشاهده اشکال مهم دیگری را پیش می آورد. نه تنها نیرو در امتداد خط واصل بار و آهنربانی است، بلکه شدت آن نیز تابع سرعت بار است. نگرش مکانیکی روی هم رفته مبتنی بر این نظر بود که همه پدیده ها را می توان بر حسب نیروهای تبیین کرد که تنها به فاصله بستگی دارند، نه به سرعت. نتیجه آزمایش رولان مسلما این اعتقاد را سست می کند. مزارف می توان محافظه کار بود و به دنبال راه حلی در چارچوب افکار کهنه برآمد. از این قبیل اشکالات و موانعی که به طور ناگهانی و غیرمنتظر در سیر فاتحانه یک نظریه پیش می آید در علم بسیار دیده شده است. گاهی اوقات به نظر می رسد که تعمیم ساده ای از افکار قدیمی دست کم به طور موقت چاره ساز است. فی‌المثل در مورد حاضر ممکن است تصور شود که با بست نظرگاه پیشین و داخل کردن نیروهای عمومی تر میان ذرات مسئله حل شود. ولی چه بسا که وصل کردن نظریه قدیمی غیر ممکن باشد و اشکالات موجب سقوط آن و پیدایش نظریه تازه شود. در اینجا تنها رفتار عقربه کوچک مغناطیسی نبود که باعث سقوط نظریه های ظاهراً باثبات و بارور مکانیکی شد. ضربه شدیدتر از ناحیه دیگری بر آن وارد آمد. اما این داستان دیگری است که بعداً نقد خواهیم کرد.
سرعت نور. در کتاب دو علم جدید گالیله گفتگوی میان استاد و شاگردانش درباره سرعت نور دیده می شود که به این شرح است. شاگردو: اما سرعت نور از چه نوع است و چه اندازه باید باشد؟ آیا فوری و بیوقفه است یا چون حرکت های دیگر به زمان نیازمند است؟ سیمپلیچیو: تجربه روزانه نشان می دهد که انتشار نور فوری است. چه هنگامی که شلیک تفنگ را از دور نگاه میکنیم، جرقه آن بدون گذشت زمان به چشمم میرسد، در صورتی که صوت آن پس از مدت قابل ملاحظه شنیده میشود. ساگردو: بسیار خوب است سیمپلیچیو. تنها نتیجه‌ای که از این تجربه منوس میتوانم بگیرم این است که صوت در راه رسیدن به گوش کنتر از نور حرکت میکند. این تجربه نمیگوید که آیا نور بی‌وقفه منتشر میشود یا اینکه با وجود سرعت فوق‌العاده زیاد به زمان احتیاج دارد. سالیاتی: چون این تجربه مشاهدات نظیر آن چندان قطعی نبودند، به این فکر افتادم که روش یاد کنم که با آن بتوان یقین حاصل کرد که آیا انتشار نور به راستی آنی و فوری است یا نه. سالویتی سپس به شرح روش آزمایش خود می‌پردازد. در اینکه بهتر با فکر او آشنا شویم، خوب است چنین فرض کنیم که سرعت نور نه فقط متناهی بلکه کوچک نیز هست. یعنی همانطور که گهگاه در فیلم‌های سینما حرکات را کند می‌کنند، سرعت نور را کند شده فرض می‌کنیم. دو شخص الف و ب هر کدام در دست خود فانوس روپوشیده‌ای دارند و در فاصله 1 کیلومتری یکدیگر ایستادند. شخص الف روپوش فانوس خود را برمی‌دارد. قرار بر این است که ب به محض رؤیت روشنایی فانوس الف، فانوس خود را آشکار سازد. فرض کنید که در حرکت کند شده نور فقط در 8 ثانیه 1 کیلومتر طی مسافت کند. الف با برداشتن روپوش فانوس علامتی می‌فرستد. ب پس از 1 ثانیه آن را می‌بیند و در پاسخ علامت می‌دهد. این علامت را الف 2 ثانیه بعد از فرستادن علامت خود رؤیت میکند. به عبارت دیگر، اگر نور در 8 ثانیه 1 کیلومتر بپیماید و فاصله الف و به 1 کیلومتر باشد، مدت زمانی که میان ارسال و دریافت علامت توسط الف طول میکشد برابر 2 ثانیه خواهد بود. برعکس اگر الف سرعت نور را نداند ولی فرض کند که رفیقش قرار را مراعات خواهد کرد، هرگاه 2 ثانیه پس از برداشتن روپوش از فانوس خود نور فانوس ب را دریافت کند، میتواند نتیجه بگیرد که سرعت انتشار نور 1 کیلومتر در ثانیه است. البته با وسایل آزمایشی که آن دو سر اختیار گالیله بود، او شانس چندانی برای تعیین سرعت نور از این راه نداشت، زیرا با فاصله 1 کیلومتر باید فواصل زمانی از مرتبه 100,000 ثانیه را اندازه میگرفت. گالیله مسئله تعیین سرعت نور را تحلیلی کرد ولی خود به حل آن موفق نگردید. غالب اوقات طرح و تدوین یک مسئله اساسی‌تر از حل آن است که فقط مهارت ریاضی آزمایشی احتیاج دارد. پرسش‌های جدید و امکانات تازه را طرح کردن و مسائل قدیمی را از زاویه جدید نگریستن به تخیل خلاق نیاز دارد و پیشرفت راستین را مشخص می‌کند. اصل ماند و قانون بقای انرژی از تفکر ابتکاری و تازه در آزمایش‌ها و پدیده‌های بسیار معروف به دست آمدند. مثال‌های دیگری از این قبیل را در صفحات آینده کتاب خواهیم دید و در آنجا بر اهمیت مطالعه حقایق شناخته شده از دیدگاهی نو تاکید خواهیم کرد و نظریه‌های جدید را شرح خواهیم داد. چون به مسئله نسبتاً ساده تعیین سرعت نور بازگردیم، از این نکته دچار شگفتی می‌شویم که چرا به فکر گالیله نرسید که این آزمایش را می‌توان به سادگی و دقت بیشتر آن هم تنها به توسط 1 نفر انجام داد. او می‌توانست به جای اینکه شخص دیگری را در فاصله 1 کیلومتری قرار دهد، در آنجا آینه‌ای بگذارد که به محض رسیدن علامت نورانی آن را بازپس فرستد. تقریباً 250 سال بعد همین اصل را فیزو به کار برد و برای نخستین بار از راه آزمایش‌های زمینی سرعت نور را به دست آورد. سرعت نور مدتی قبل و البته با دقتی کمتر توسط رومر از راه رصد نجومی به دست آمده بود. پرواضح است که به علت زیاد بودن سرعت نور برای اندازه‌گیری آن، یا باید از فاصله‌های چون فاصله میان زمین و سایر سیارات استفاده کرد و یا فنون آزمایشی بسیار ظریفی را به کار برد. رومر از طریقه اول استفاده کرد. فیزو راه دوم را پیمود. از زمان این آزمایش‌های نخستین تا حال بارها عدد بسیار مهمی را که نماینده سرعت نور است با دقت‌های فزاینده اندازه گرفتند. در همین قدر روش بسیار دقیقی برای این کار وسیلین ماکسون ابداع شده است. نتیجه این آزمایش‌ها چنین خلاصه می‌شود: سرعت نور در خلا تقریباً 186 هزار مایل یا 300 هزار کیلومتر در ثانیه است. نور به مثابه جوهری مادی. بار دیگر بحث را با چند واقعیت آزمایشی آغاز می‌کنیم. عددی که در بالا آمد سرعت نور در خلا است. نور در صورتی که مانعی نبیند با این سرعت فضای تهی را می‌پیماید. اگر ظرفی شیشه‌ای را از هوا خالی کنیم، باز هم از پشت آن می‌توانیم دید. سیارات و ثوابت و سحابی‌ها را با آنکه نورشان از فضای تهی عبور می‌کند و به چشم ما می‌رسد می‌بینیم. این واقعیت ساده که میتوان چیزی را از پشت ظرف شیشه دید، خواه در آن هوا باشد یا نباشد، دلیل است بر اینکه وجود هوا چندان اثری ندارد. به همین جهت است که آزمایش های نور را میتوان در یک اتاق معمولی انجام داد و همان نتیجه آزمایش در خلاء را به دست آورد. یکی از ساده ترین حقایق مربوط به نور این است که انتشار نور مستقیم الخط است. برای اثبات آن میتوان آزمایش مقدماتی و ساده زیر را ذکر کرد. در برابر یک چشمه نور نقطه‌ای پرده سوراخ‌داری گذاشته شده است. چشمه نقطه‌ای چشمه نور بسیار کوچکی است. مثلا روزنه بسیار کوچکی در یک فانوس کاملا پوشیده. روی دیوار مقابل سوراخ پرده به صورت لکه روشنی بر زمینه تاریک نموده خواهد شد. شکل زیر نشان می‌دهد که ارتباط این پدیده با انتشار مستقیم خط نور به چه معنی است. توضیح همه این پدیده‌ها و موارد پیچیده‌تری که در آنها نور، سایه و نیرسایه آشکار می‌شوند با این فرض که نور در خلا یا هوا به خط مستقیم انتشار پیدا می‌کند امکان پذیر است. اکنون به مثال دیگری می‌پردازیم که در آن نور از میان ماده عبور می‌کند. می‌خواهیم بدانیم که اگر باریکه‌ای از نور خلا را بپیماید و بر روی صفحه شیشه‌ای بتابد چه روی خواهد داد. هرگاه در این حالت هم قانون انتشار مستقیم خط نور معتبر باشد، مسیری که باید بپیماید آن است که با خط نقطه چین نمایش داده شده است. اما عملا چنین نیست. به طوری که در شکل نشان داده شده، شکستی در مسیر وجود دارد. آنچه در اینجا مشاهده می‌کنیم به نام شکست نور معروف است. اثری که نیمی از آن در آب فرو برده شده و از وسط شکسته به نظر می‌رسد، یکی از نمودهای بیشمار شکست نور می‌باشد. این حقایق به خوبی نشان می‌دهد که چگونه می‌توان نظریه مکانیکی ساده‌ای برای نور ابداع کرد. قصد ما آن است که نشان دهیم چگونه فکر جوهر مادی و ذرات و نیروها در حوزه نورشناسی نفوذ کردند و چگونه سرانجام دیدگاه فلسفی قدیمی فرو ریخت. در مورد نور، نظریه مکانیکی خود را به ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین شکل مطرح می‌سازد. فرض کنیم که همه اجسام نورانی ذرات نور از خود صادر می‌کنند که چون به چشم ما برسند احساس روشنی را موجب شوند. تا کنون به قدری به وضع جوهرهای مادی جدید عادت کردیم که هر وقت برای توضیح مکانیکی لازم باشد بیان که دچار تردید شویم جوهر جدیدی وضع میکنیم. این ذرات باید در فضای خالی با سرعت معین و به خط مستقیم سیر کنند و پیغام اجسامی را که از آنها گسیل شدند به چشم ما برسانند. همه پدیده‌هایی که با انتشار مستقیم خط نور سازگارند نظریه ذره‌ای را تایید میکنند، زیرا تنها این نوع حرکت برای ذرات مجاز است. نظریه ذره‌ای انعکاس یا بازتاب نور از آینه را به سادگی تمام تعلیل می کند و آن را از نوع همان انعکاسی می شماند که تو پلاستیکی مطابق شکل زیر در برخورد با دیوار تجربه می کند. تبیین شکست نور اندکی دشوارتر است. بدون آنکه وارد جزئیات شویم می توان به امکان تبیین مکانیکی پی برد. هنگامی که ذرات فلمثل بر سطح شیشه می تابند، ممکن است ذرات ماده شیشه نیرویی بر آنها وارد آورد. نیرویی که به طرز غریب فقط در مجاورت ماده اثر می کند. چنان که می دانیم هر نیرویی که بر ذره متحرکی وارد شود سرعت آن را تغییر خواهد داد. اگر نیروی کل مؤثر بر روی ذرات نور نیروی جذبی عمود در سطح شیشه باشند، حرکت جدید در امتداد میان امتداد اولیه نور و خط عمود خواهد بود. این توضیح ساده ظاهرا از توفیق نظریه ذره نور بشارت می دهد. معذرت برای آنکه سودمندی و حیطه اعتبار این نظریه را تعیین کنیم، لازم است به تحقیق در حقایقی تازه‌تر و پیچیده‌تر بپردازیم. معمای رنگ. باز هم نبوغ نیوتن بود که برای نخستین بار کثرت رنگ‌ها را در جهان تبیین کرد. در زیر شرح یکی از آزمایش‌های نیوتن را از زبان خود او نقل می‌کنیم. به سال 1666 که مشغول تراش شیشه‌های و اشکال غیرکروی بودم، منشور مثلث القاعده‌ای از شیشه ساختم تا با آن پدیده رنگ‌ها را بررسی کنم. اتاق خود را تاریک کردم. روزنی بر پنجره اتاق درست کرده بودم تا مقداری به اندازه از نور خورشید داخل اتاق شود. منشور را بر مدخل روزن قرار دادم تا شاید نور پس از شکست بر دیوار مقابل بیفتد. در بعد به امر مشاهده رنگ‌های روشن سیری که ایجاد شده بود سرگرمی جذاب و گیرنده‌ای بود. نوری که از خورشید میتابد سفید است و پس از عبور از منشور تمام رنگ‌هایی را که در جهان وجود دارد به نمایش می‌گذارد. طبیعت خود نیز همین کیفیت را در نقش زیبای رنگی کمان آشکار می‌سازد. برای توضیح رنگی کمان از زمان‌های کهن کوشش‌هایی به عمل آمده است. داستان تورات که رنگین کمان را مهر پیمانی می‌شماند که میان خدا و انسان بسته شده به تعبیر یک نظریه است، ولی این نظریه به طرزی قانع کننده توضیح نمی‌دهد که چرا رنگین کمان گهگاه ظاهر می‌شود و چرا همیشه با باران همراه است. در اثر بزرگ نیوتن بود که برای اولین بار معمای رنگ به طوری علمی مورد بررسی قرار گرفت و به راه حل آن اشاره شد. یک کنار رنگ کمان همیشه سرخ است و کنار دیگر آن بنفش و میان این دو کرانه تمام رنگ‌های دیگر جای گرفتند. تعبیر نیوتن از این پدیده به این قرار است: تمام رنگ‌ها در نور سفید وجود دارند. آنها فضای بین سیاره و جو زمین را هماهنگ با یکدیگر می‌پیمایند. اثر مجموع آنها در چشم نور سفید است. به این تعبیر نور سفید مخلوطی از انواع مختلف ذرات نور است که هر کدام به رنگ خاصی تعلق دارند. در آزمایش نیوتن منشور این ذرات را در فضا از یکدیگر جدا می‌کند. مطابق نظریه مکانیکی شکست نور نتیجه نیروهایی است که به توسط ذرات شیشه بر ذرات نور وارد می‌آیند. نیروهای وارد بر ذرات مربوط به رنگ‌های مختلف با یکدیگر فرق می‌کنند. مقدار این نیرو برای نور بنفش از همه زیادتر و برای نور سرخ از همه کمتر است. بنابراین رنگ‌ها در امتدادهای مختلف می‌شکنند و چون از منشور خارج می‌شوند از یکدیگر جدا می‌گردند. در مورد رنگین کمان قطرات باران کار منشور را انجام می‌دهند. در اینجا نظریه جوهری نور پیچیده‌تر از پیش است. چه سر و کار ما دیگر با یک جوهر نورانی نیست، بلکه با جوهرهای نورانی بسیاری است که هر کدام به رنگ خاصی تعلق دارند. معذرک اگر این نظریه تا اندازه درست باشد، باید نتایج آن با مشاهده مطابق درآید. سلسله رنگ‌هایی که در نور سفید خورشید وجود دارد و در آزمایش نیوتن آشکار شد، طیف آفتاب و یا به عبارت دقیق‌تر طیف مرئی نامیده می‌شوند. تفکیک شدن نور سفید را به رنگ‌های مختلف تجزیه نور می‌نامند. اگر توضیح ما درست باشد، باید بتوان نورهای جدا شده طیف را دوباره به وسیله منشوری که به درستی تنظیم شده است با یکدیگر ترکیب کرد. جریان عمل باید معکوس فرآیند قبلی باشد. باید از ترکیب رنگ‌های جدا شده نور سفید به دست آید. نیوتن از راه آزمایش ثابت کرد که به راستی میتوان هر چند بار که بخواهیم نور سفید را از طیف آن و طیف را از نور سفید به دست آورد. این آزمایش‌ها پایه محکمی را برای این نظریه به وجود آورد که ذرات مربوط به رنگ‌های مختلف جوهرهای تغییرناپذیری هستند. نیوتن خود چنین نوشت: اینها رنگ‌هایی نیستند که تازه به وجود آمده باشند، بلکه فقط از هم جدا گردیده و آشکار شدند. چه اگر آنها را دوباره با یکدیگر مخلوط کنیم و در هم آمیزیم، همان رنگی که قبل از تجزیه داشتند ترکیب می شود. به همین دلیل دگرگونی هایی که از ترکیب رنگ های گوناگون به دست می آید واقعی نیستند، زیرا وقتی نور مرکب را جدا کنند، همان رنگ های قبل از ترکیب مجددا آشکار می شود. چنان که می دانید، چون گرد های زرد و آبی را با یکدیگر کاملا مخلوط کنند، چشم بی سلاح آنها را سبز می بیند. با آنکه رنگ ذرات تشکیل دهنده به راستی تغییر نکرده، بلکه فقط با هم آمیخته‌اند. چون با میکروسکوپی به خوبی آن را نگاه کنیم، دانه‌های آبی و زرد جدا از هم به نظر می‌رسند. فرض کنیم که نوار بسیار نازکی از طیف را مجزا کرده باشیم. به این معنی که از میان همه رنگ‌ها یکی را از شکافی عبور می‌دهیم و با صفحه‌ای راه رنگ‌های دیگر را می‌بندیم. تابه‌ای که به این ترتیب به دست می‌آید، نوری همگن است. یعنی آن را نمیتوان به اجزای دیگری تجزیه کرد. این نتیجه از نظریه است که به سهولت میتوان آن را با آزمایش تایید کرد. چنین تابه تشرنگی را به هیچ وسیله‌ای نمیتوان تقسیم کرد. برای به دست آوردن نور همگن راه‌های ساده‌ای وجود دارد. مثلا سدیم وقتی فروزنده شود، نور همگن زرد رنگی از خود گسیل می‌کند. غالباً آزمایش‌های مفصل نور را با نور همگن انجام می‌دهند، زیرا چنان که آشکار است نتیجه بسیار ساده‌تر خواهد بود. تصور کنید که ناگهان اتفاق عجیبی روی دهد. خورشید به گسیل نور یک رنگ همگنی مثلا زرد بپردازد. تنوع فراوان رنگ‌ها بر سطح زمین به طور ناگهانی از بین می‌رود. تمام اشیا یا زرد خواهند بود یا سیاه. این پیش‌بینی نتیجه است از نظریه جوهری نور، زیرا مطابق این نظریه هیچ رنگ جدیدی نمی‌تواند به وجود آید. صحت این پیش‌بینی را آزمایش تصدیق می‌کند. در اتاقی که چشمه نور آن سدیم فروزان است، تمام اشیا یا زرد رنگند یا سیاه. علت تنوع رنگ در عالم، تنوع در رنگ‌هایی است که نور سفید را می‌سازند. نظریه جوهری نور در تمام این حالات بسیار کارآمد است. هرچند که ضرورت پیش کشیدن این همه جوهرهای مادی به تعداد رنگ‌های مختلف اندکی ناراحت کننده است. این فرض هم که ذرات نور همگی سرعت واحدی در فضای تهی دارند، بسیار ساختگی به نظر می‌رسد. می توان تصور کرد که فرضهای دیگر و نظریه ای ماهیتا متفاوت نیست بتواند به همین اندازه کارآمد باشد و همه توضیحات لازم را بدهد. ما به زودی طلوع نظریه دیگری را شاهد خواهیم بود که بر پایه مفاهیمی کاملا متفاوت بنا گردیده است و در این حال همین حوزه از پدیده‌های نوشناختی را می‌تواند تحلیل کند. ولی پیش از تدوین فرض‌های بنیادی این نظریه جدید باید به سؤالی پاسخ داد که به هیچ وجه با ملاحظات مربوط به مسائل نور ارتباط ندارد. باید بار دیگر به مکانیک بازگشت و پرسید مود چیست؟ شایعه‌ای که از واشنگتن شروع می‌شود سریعاً به نیویورک می‌رسد. با اینکه حتی یک تن از کسانی هم که آن را پراکنده‌اند سفر میان این دو شهر نکرده باشند. در اینجا دو حرکت کاملاً متفاوت وجود دارد. یکی حرکت شایعه از واشنگتن تا نیویورک است و دیگری حرکت کسانی که شایعه را انتشار می‌دهند. هنگامی که باد بر مزرعه گندمی می‌وزد، موجی تولید می‌کند که در سرتاسر مزرعه منتشر می‌شود. در اینجا نیز باید بین دو حرکت، یکی حرکت موج و دیگری حرکت تک‌تک ساقه‌های گیاهان که تنها نوسانات کوچکی دارند، فرق قائل شد. ما موج‌هایی را دیده‌ایم که با انداختن سنگی در حوض آب تولید می‌شوند و به شکل دایره‌هایی منتشر می‌گردند که رفته رفته بزرگتر می‌شوند. حرکت موج چیزی است و حرکت ذرات آب چیز دیگر. ذرات آب فقط در جای خود بالا و پایین می‌روند. حرکت مشهود موج حرکت حالت ماده است، نه حرکت خود ماده. چوب پنبه‌ای که روی موج باشد این مسئله را به خوبی روشن می‌سازد. زیرا به جای اینکه همراه موج پیش برود، به تابعیت از حرکت واقعی آب بالا و پایین می‌رود. برای اینکه سازوکار حرکت موج را بهتر بفهمیم، با آزمایش خیالی دیگری متوسل می‌شویم. فرض شود که فضای بزرگی به طور کاملاً یکنواخت از آب یا هوا یا محیط دیگری پر شده باشد. در وسط این فضا کره‌ای قرار داده شده است. در آغاز آزمایش هیچ حرکتی وجود ندارد. ناگهان این کره به نفس دادن آهنگداری آغاز می‌کند و بدون آنکه از کروی بودن خارج شود، منبسط و منقبض می‌شود. در محیط اطراف این کره چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مطالعه خود را از لحظه‌ای آغاز می‌کنیم که کره شروع به انبساط می‌کند. ذراتی از محیط که در مجاورت کره هستند، رانده می‌شوند. به قسمی که چگالی پوسته‌ای کروی از این محیط، یعنی هوا، آب یا هر چیز دیگر که باشد، نسبت به مقدار معمولی آن زیاد می‌شود. به همین ترتیب هنگامی که کره منقبض می شود، چگالی همین قسمت از محیط که در مجاورت بلافصل کره است کاهش خواهد یافت. این تغییرات چگالی در تمام محیط منتشر می شود. ذراتی که محیط از آنها تشکیل شده است فقط ارتعاشات کوچکی می کنند، در صورتی که حرکت کلی حرکت یک موج پیش رونده است. نکته اساسا جدیدی که در اینجا با آن روبرو هستیم این است که برای اولین بار شاهد حرکت چیزی هستیم که ماده نیست، بلکه انرژی است که در ماده انتشار پیدا می‌کند. با توجه به مثال کره تپنده، دو مفهوم کلی فیزیکی را مطرح می‌کنیم که برای مشخص کردن امواج کمال اهمیت را دارند. مفهوم اول سرعت انتشار موج است که به جنس محیط بستگی دارد و مثلا در هوا و در آب فرق می‌کند. مفهوم دوم طول موج است. در مورد امواج دریا یا رودخانه، طول موج فاصله میان دو برآمدگی متوالی یا دو فرورفتگی متوالی موج است. به این ترتیب طول موج امواج دریا بزرگتر از طول موج امواج رودخانه است. در مورد امواجی که کره تپنده وجود می‌آورد، طول موج عبارت از فاصله میان دو پوسته کروی مجاور یکدیگر است که در یک لحظه معین چگالی ماکسیموم یا مینیموم را دارند. بدیهی است که این فاصله تنها تابع جنس محیط نیست. آهنگ تپش کره نیز مسلماً تأثیر زیادی دارد و هرچه تپش سریع‌تر باشد، طول موج کوتاه‌تر می‌شود و هرچه تپش کندتر گردد، طول موج بلندتر می شود. مفهوم موج در فیزیک قرین توفیق بسیار بوده است. قدر مسلم این که این مفهوم مفهوم مکانیکی است. این پدیده نتیجه حرکت ذراتی است که بنابر نظریه جنبشی اجزای تشکیل دهنده ماده اند. از این قرار می توان هر نظریه را که در آن از مفهوم موج استفاده می شود به طور کلی نظریه مکانیکی شمرد. مثلا توضیح پدیده های صوتی اساساً بر این مفهوم مبتنی است که اجسام مرتعش مانند تارهای صوتی و سیمهای ویولون چشمه های امواج صوتی هستند و این امواج به نحوی که در مورد کره تپنده شرح داده شد در هوا منتشر می شود. پس می توان تمام پدیده های صوتی را به میانجیگری مفهوم موج به پدیده های مکانیکی تحویل کرد. قبلا اصرار کردیم که باید میان حرکت ذرات و حرکت موج که حرکت حالت محیط است فرق گذاشت. این دو حرکت خیلی با یکدیگر فرق دارند. منتها در مثال کره تپنده به خوبی آشکار است که بر امتداد واحدی صورت می‌پذیرند. ذرات محیط بر قطعه خط‌های کوتاهی نوسان می‌کنند و چگالی نیز هماهنگ با این حرکت متناوباً زیاد و کم می‌شود. امتدادی که موج در آن پراکنده می‌شود و خطی که این نوسانات بر آن انجام می‌گیرد یکی است. این نوع موج را موج طولی می‌نامند. آیا موج منحصر به همین یک نوع است؟ برای مطالعات بعدی ما توجه به این نکته کمال اهمیت را دارد که بدانیم نوع دیگر از موج به نام امواج ارضی نیز وجود دارد.